خوب یاد بگیرین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ آمدگارتون، روز خوش داشته باشین. وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، حال همچنان شاگرده عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای الدیهایدها صحبت کردیم که الدیهایدها چی است؟ الدیهایدها شاگرده عزیز مشتقات اکسیجندار هایدروکاربون ها است که اگر یک اتم هایدروژن هایدروکاربون را به یک گروه وظیفه‌ای الدیهاید مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهایدها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدیهایدها که بود C رابطه R رابطه CHO بود. خب شاگردای عزیز، در نامگذاری الدیهاید ها که بود حرف ای هایدروکاربون های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به ای ال تعویض می شد. همچنان شاگردای عزیز درباره میتانل یا هم فرم الدیهاید صحبت کردیم. میتانل یا فرم الدیهاید که بود شاگردای عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فرم الدیهاید را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولاً در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگردان عزیز دوباره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگردان عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هایدروکاربون ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکاین وصل است. در گروه اینا در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف ای هایدروکاربون های مربوط ما چی اضافه می کردیم؟ او این ای. و در نامگذاری معمولی در اول چی می کردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون چی می کردیم؟ علاوه می کردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشته می کردیم و نامگذاری می کردیم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزاب های عضوی. تیزاب های عضوی شاگرده عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48 تا 51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی که از شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل موجود باشد. چی شاگرده عزیز؟ اگر در گروپ در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل موجود باشد چی است؟ عبارت است تیزاب های عضوی. از این سبب شاگرده عزیز به خاطر که در آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل ضروری است، برای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسیلیک اسید ها هم یاد میشه. فرمول عمومی آنها که است R رابطه COOH است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی R که از شاگرد عزیز قیمت های مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگرها را اختیار میکنه. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرد عزیز، و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرد عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرد عزیز، اینها که هستن CH3COOH قیمتشون است. در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است. و همچنان شاگرد عزیز در فرمیک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز؟ H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید ببینین که چی است؟ C6H5COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتر است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نامگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتینان از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هیدروکربن های مشبوچی است. حرف ای هیدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید با آنها چی است اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فرمیک اسید هم میبینین که چی است، به نام چی متانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان، که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی. و بعد از کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی. و بعد از کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرد عزیز معمولا در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرد عزیز زمانی که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزاب های اگزالیک است. در شیر که زمانی که شیر میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه، که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر. و در لیمو و نارنج که از معمولا ستریک اسید شامل است، که اینها چی هستند؟ انواع تیزاب ها هستند. خب شاگرد عزیز، حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هیدروکربن های مشبوه کاربوکسیلیک است، که بنامی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از قدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که از در نیش زنبورها و در بعضی نباتات سبز مانند پالک، همچنان ما میتونیم میتانویک اسید پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستند و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگ ظروف هم استفاده میشه، که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمید که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میایم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست می آید؟ ایتایل الکل به دست می آید، که اینها را ما می توانیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها، ابریشم مصنوعی، اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده می شه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چی است؟ از اینها استفاده می شه. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است. شاگردای عزیز میبینیم که چی است؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی است شاگردای عزیز؟ استفاده میشه. و معمولا شاگرد عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است. و اینها چی است معمولا شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم اینها از معمولا چی است؟ سدیم بنزویت چی است؟ بخاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه. و شاگرد عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیر مایع و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزوئت که از شاگرده عزیز چی است؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزوئیک اسید را از استحصال بنزوئیت سدیم بنزوئیت چی کنیم به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را دارند. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را می سازه؟ استر گلیسرول را می سازه. و همین دلیل شاگرده عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشن. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرده عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میبشن. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگرده عزیز تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگرده عزیز چی است؟ ما میگیم که ستاریک اسید چی است؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگرده عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگرده عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی بود شاگرده عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، فالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگرده عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه از شاگرده عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که اسیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگرده عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگرده عزیز. با امید که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعان میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیایی سنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که تا این قرنها تکامل یافت، این جدول به گونه طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگرده عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگرده عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگردای عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگردای عزیز ما درباره قانون اکتاها که توسط جان نیولینز شاگردای عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم که بر اساس آن شاگردای عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردند که خواص کیمیاوی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردای عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم که از صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگرد عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که از شاگرد عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرد عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتواند شاگرد عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی انرژی آینایزیشن شاگرد عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرد عزیز که عدد اتمی شاگرد عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرد عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عوامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرد عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است. و هرچقدر شاگرد عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرد عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگرد عزیز ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرد عزیز تاثیر دارد. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگردان عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگرد عزیز، یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگرد عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگرد عزیز؟ جدا شود. در عمل آینایزیشن که از شاگرد عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرند. قسمی که شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرد عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی است؟ ضرورت است. و این الکترون که از شاگرد عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی؟ کمتر جدا میشم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شاگرد عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیت پریود ها، قسمی که قبلا هم گفتیم، انرژی آینایزیشن با زیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با زیاد نمبر اتمی تعداد اقشار تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارچه هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز هم حجم و شعای اتم ها کوچک میشن. که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز زیاد میشه. به این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترونی گیری آنها چی از شاگرد عزیز؟ به انرژی الکترون گیری آنها ارتباط داره. انرژی الکترون گیری چی از شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواد یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شوه انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شوه، ما خواندیم اگر انرژی آزاد شوه چی از شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شوه پس در این صورت مقدار آن چی از شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره‌ای چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه، به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه، به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی؟ هلوژن ها. اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن. و همچنان حجم هسته ی چی رقم شاگرد عزیز تاثیر داره؟ هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز؟ بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز، گازهای نجیبه انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرد عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترون گیری را در نظر می گیریم. فلورین، فلورین دارای بالاترین انرژی الکترون گیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارم. اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترون گیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترون گیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرد عزیز در مورد خاصیت الکترون گیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرد عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کش میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چگونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگردای عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون دارن، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگردای عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنن نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرده عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پوتاشیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، بخاطر اینکه آنها میتونن به راحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرد عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرد عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرده عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست تشریح کنین. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای شعای ایونی و شعای اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت. رنگ بهار نازکیست، شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست. بر طاووس خود را چون بر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم از توفان بلا گم کردم. من در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را هم از توفان به بلا گم کردم.
ضعیفی ها چونه ای را از ضعیفی ها چونه ای را ای سخن گم کردن مرغ دل را هم مستوفا نه بلا گم کردن من در این ویران منزل
من در این ویران